خب به نظر میرسه که شما یه جعبه پاندورای واقعی از اطلاعات و خبرهای درس کرده رو برای ما فرستادی.
یه جعبه خیلی هیجان انگیز.
دقیقاً، همشون هم به یه نسخه جدید از سری نید فور اسپید اشاره دارن. اسم رمز پروژه شبهای توکیو،
اسمی که خودش کلی حرف برای گفتن داره.
آره، بعد از تجربه آنباوند که خب با اون سبک هنری خاصش طرفدارا رو واقعا به دو دسته تقسیم کرد، این خبرها مثل بنزین روی آتشه.
کاملا.
مأموریت ما امروز اینه که این تیکه های پازل رو کنار هم بچینیم و ببینیم چه تصویری از آینده این سری برای شما ترسیم میشه. بیاین این موضوع رو با هم باز کنیم.
دقیقاً. نکته جالب اینه که اولین چیزی که از تمام این منابع بیرون میزنه یه اصلاح مسیر کاملاً آگاهانه است.
اصلاح مسیر یعنی چی؟
یعنی انگار استودیوی کرایتریان و ای نشستن تمام انتقادها به آنباوند رو خوندن و گفتن بسیار خوب فهمیدیم.
آها، پس به بازخوردها گوش دادن.
100%. اون افکت های انیمه ای و دودهای کارتونی با اینکه از نظر فنی جسورانه بود، اما خب بخش بزرگی از طرفدارای قدیمی حس کردن هویت سری ازشون گرفته شده.
منم دقیقاً همین حس رو داشتم.
یکی از منابع شما یه جمله فوق‌العاده داره. طرفدارها فورتنایت با ماشین نمیخوان، واقعیت میخوان.
وای، این بهترین توصیفه. اما این تغییر به سمت واقعیت یا فوتون ریالیسم که شما بهش اشاره میکنید فقط برای راضی کردن طرفدارای قدیمی نیست، درسته؟
نکته فوق‌العاده ای رو اشاره کردید. این فقط یه تغییر سلیقه نیست، یه تصمیم استراتژیک کاملا حساب شده است.
یعنی یه منطق تجانی هم پشتشه؟
دقیقاً. دنیای فوتوریالستیک بستر خیلی بهتری برای فروش آیتم‌های شخصی سازی واقع‌گرایانه است. وقتی شما یه تویوتا سوپرای واقعی داری، می‌خوای یه کیت بدنه واقعی روش نصب کنی، نه یه بال کارتونی که ازش ستاره بیرون میزنه.
آها.
این تصمیم درها رو برای همکاری با برندهای واقعی تیونینگ باز میکنه. اونها دنبال ساختن یه پلتفرمن، نه فقط یه بازی.
پس این بازگشت ریشه ها هم یه نامه عاشقانه به گذشته است و هم یه سرمایه گذاری برای آینده.
دقیقاً.
خب بیاییم بریم سراغ مدرک اصلی. توی این منابع به یه کلیپ 12 ثانیه‌ای لورفته اشاره شده. یه نیسان GT-R توی اتوبان‌های طبقاتی توکیو
با سرعت 250 کیلومتر در ساعت.
آره، و منبع میگه نورپردازی اونقدر واقعیه که انگار یه مادگرافیک سنگین روش نصبه، بازتاب نور نئون روی آسفالت خیس.
همینجا سوال اصلی مطرح میشه.
چه موتوری میتونه همچین چیزی رو خلق کنه؟
این سوال یه میلیون دلاریه. آیا EA همچنان از موتور اختصاصی خودش یعنی فراست بایت استفاده میکنه؟
یا
رفته سراغ آنریل انجین 5؟
دقیقاً. آنریل انجین 5 با ابزارهای مثل لومن و نانایت انگار دقیقاً برای خلق همچین محیطای شهری زنده و پرجزئیاتی ساخته شده.
ولی کوچ کردن به یه موتور جدید همیشه چالش برانگیزه.
اوه، خیلی.
یعنی ریسک هم نداره؟ ما دیدیم که بعضی بازی‌های بزرگ با این موتور موقع عرضه مشکلات بهینه‌سازی خیلی جدی داشتن. کاملا درسته، ریسک بالایی داره، ولی باید به اینم فکر کرد که پیدا کردن متخصص آنریل انجین الان خیلی راحت تر از متخصص فراست بایته.
آها، پس تیم بزرگتری میتونن جمع کنن.
بله، و شاید به این نتیجه رسیدن که فراست بایت با تمام قدرتش برای بازی‌های جهان باز رانندگی دیگه به اندازه کافی انعطاف‌پذیر نیست.
پس این یه قمار بزرگه.
یه قمار بزرگ که اگه جواب بده نتیجهش میتونه خیره کننده باشه.
صرف نظر از نوع موتور، منابع شما یه نکته رو قطعی میدونن. این بازی فقط برای کنسول‌های نسل جدیده.
و این بهترین خبریه که میتونستیم بشنویم.
یعنی پلی‌استیشن 4 و ایکس باکس 1 از دور خارج شدن؟ این برای خود بازی چه مزیتی داره؟
نسل نهمی بودن فقط یعنی بافت‌های با کیفیت تر نیست. یعنی توسعه دهنده‌ها دیگه مجبور نیستن خودشون رو با محدودیت‌های سخت افزار 10 ساله وفق بدن.
یعنی دنیای بزرگتر بدون لودینگ؟
دقیقاً. دنیای بزرگتر، یک پارچه تر، هوش مصنوعی پیچیده تر، ترافیک واقعی تر. این تصمیم به تیم سازنده اجازه میده بالهاشون رو باز کنن و یه بازی واقعا نسل بعدی بسازن.
خب این همه قدرت گرافیکی و واقع گرایی بصری اگه گیم پلی جذابی پشتش نباشه
بیفاید است. میشه یه دموی فنی زیبا.
دقیقاً. خوشبختانه منابع شما میگن که اینجا هم قرار شاهد یه تحول بزرگ باشیم، مخصوصا توی سیستم تعقیب و گریز، درسته؟
بله، و این شاید یکی از هیجان انگیزترین بخش‌های این اطلاعات لو رفته باشه. به نظر میرسه سیستم قدیمی هیت لول،
همون که فقط شدت تعقیب پلیس رو نشون میداد،
آره، اون با یه سیستم خیلی عمیق‌تر به اسم یاکوزا وانتد جایگزین شده.
یاکوزا وانتد؟ یعنی دیگه فقط پلیس دنبال ما نیست؟
دقیقاً. تصور کنید توکیو به مناطق مختلفی تقسیم شده که هر کدوم تحت کنترل یه گروه یاکوزای متفاوته.
عجب.
اگه شما توی قلمروی اونها مسابقه بدید یا دردسر درست کنید، فقط پلیس نیست که آژیرکشان دنبالتون میاد. خود اعضای اون گروه با ماشینای اسپورت و تیونینگ شده شون
به تعقیب شما میپردازن. وای، این فوق‌العاده است.
این یه لایه استراتژی به بازی اضافه می‌کنه. شما باید نقشه رو بشناسید، بدونید قلمروی کی کجاست.
و شاید گاهی اوقات انتخاب کنید که یه مسیر طولانی‌تر اما امن‌تر رو برید.
دقیقاً، تا با یه اسکادران از ماشین‌های مسلح روبرو نشید.
میشه تصور کرد که هر گروه یاکوزا سبک رانندگی و ماشین‌های مخصوص به خودش رو داشته باشه.
حتماً هم اینطوره. مثلا یه گروه ماشینای وی آی پی لوکس و سنگین داره و گروه دیگه ماشینای دریخت سریع.
وای، یه خبر عالی دیگه هم برای طرفدارای قدیمی وجود داره. بازگشت سیستم اجتماعی آتولاگ.
آره، ولی این بار با یه پیچیدگی جدید.
با هوش مصنوعی؟ این دیگه چیه؟ من یادمه توی هات پرسوت ساعت‌ها وقت می‌ذاشتم فقط برای اینکه رکورد دوستم رو چند صدم ثانیه جابجا کنم.
حالا تصور کنید اون سیستم رو هوشمندتر کرده باشن. این نسخه جدید فقط رکوردهای دوستانتون رو نشون نمیده.
پس چی کار میکنه؟
بر اساس تحلیل منابع، سیستم با هوش مصنوعی راننده هایی رو توی دنیای بازی ظاهر میکنه یا به اصطلاح اسپان میکنه که سطح مهارتشون دقیقاً مشابه شما یا کمی بهتر از شماست.
جدن؟ یعنی بازی همیشه یه رقیب ایدئال برام پیدا میکنه حتی وقتی آفلاینم؟
دقیقاً. این یه نوآوری هوشمندانه برای زنده نگه داشتن بازیه. دیگه لازم نیست منتظر آنلاین شدن دوستاتون بمونید.
این باعث میشه همیشه یه انگیزه برای بهتر شدن وجود داشته باشه.
و دنیای بازی هیچ وقت خالی و بی هدف به نظر نرسه.
خب، یه بازی توی توکیو با این همه تاکید روی واقع‌گرایی بدون ماشینای ژاپنی افسانه‌ای که معنی نداره.
اصلاً.
و این منابع هم اصلاً ناامیدتون نمی‌کنن. توی فایلای بازی یه لیستی از ماشینای JDM پیدا شده.
و چه لیستی؟ مثل یه فهرست از اسطوره هاست.
به این اسما گوش کنید: تویوتا سوپرای MK4، مازدا RX7 اسپیریت آر، هوندا NSX RGT و البته
سلطان همیشگی میتسوبیشی لانسر ایوو 9.
دقیقاً، انتخاب این ماشین ها کاملاً عمدیه. این یه پیام مستقیم به طرفدارانیه که با سری آندرگراند بزرگ شدن.
یه نامه عاشقانه به اونهاست.
کاملاً موافقم. این ماشین ها فقط فلز نیستن، هر کدومشون یه داستان دارن. اما آیا این تمرکز شدید روی JDM بازی رو برای مخاطبای جدیدتر کمی محدود نمی‌کنه؟
این یه ریسک محاسبه شده است. به نظر من سری نید فور اسپید توی سالهای اخیر از بحران هویت رنج می‌برده.
آها، یعنی هر نسخه یه چیز متفاوت رو امتحان کرده.
بله. این حرکت یعنی بازگشت به JDM و فرهنگ تیونینگ یه تلاش برای بازسازی اون هویته. اونها میگن ما این هستیم.
پس اول هویت اصلی رو محکم میکنن؟
دقیقاً. بعدن همیشه میتونن با DLC ماشینای عضلانی آمریکایی یا سوپر اسپورتای اروپایی رو اضافه کنن. اما شروع باید قوی و متمرکز باشه.
این منطقیه. نکته جالب دیگه برای شما که شاید دنبال یه تجربه واقعی تر هستید، تأکید منبع روی پشتیبانی کامل از فرمانهای حرفه‌ای از روز عرض است.
این نشون میده که اونها جامعه علاقه‌مندان به شبیه‌سازی رانندگی یا همون سیم ریسینگ رو هم هدف گرفتن.
پس هم برای بازیکن آرکید طراحی شده و هم برای کسی که با فرمون بازی میکنه.
بله، میخوان هم بازیکنی که دنبال دریفت های سینمایی راضی باشه و هم کسی که میخواد حس واقعی رانندگی توی اتوبان های توکیو رو تجربه کنه.
خب، این همه جزئیات گرافیکی خیره کننده، همه اینها باید یه قیمتی داشته باشه. سوالی که برای هر پی سی گیمری پیش میاد اینه که برای اجرای این رویا به چه حیوانایی نیاز داریم؟
بله، به نظر میرسه باید خودمون رو برای یه بازی سنگین آماده کنیم. منبع پیشبینی کرده کارت‌های گرافیک زیر 8 گیگابایت ویرام به مشکل می‌خورن.
8 گیگابایت دیگه تقریبا استاندارد شده.
درسته، ولی این فقط کف نیازمندی هاست برای یه تجربه قابل قبوله. اگه بخواید بازی رو با تمام جزئیات و ری تریسینگ روشن اجرا کنید،
احتمالاً به کارت‌های رده بالای نسل فعلی یا آینده نیاز خواهید داشت.
قطعاً.
اما سوال مهمتر در مورد کنسول‌های دستیه. مثلا نینتندو سویچ 2 یا استیم دک از پسش برمیان.
اینجا باید واقع‌بین بود. با توجه به قدرت تخمینی نینتندو سویچ 2 که نزدیک به PS4 پرو هست، احتمالاً یه نسخه بهینه شده براش پورت میشه.
ولی با کلی فدا کردن جزئیات گرافیکی؟
اوه بله، خبری از ری تریسینگ نخواهد بود. تراکم ترافیک کمتر میشه، کیفیت بافت‌ها پایین میاد.
در مورد استیم دک چطور؟
برای استیم دک شما به احتمال زیاد مجبورید تنظیمات گرافیکی رو روی لو یا میدیوم قفل کنید تا بتونید نرخ فریم پایدار 30 رو بگیرید.
پس یه بدبستان همیشگی بین کیفیت و قابلیت حمل.
دقیقاً، میتونید بازی رو توی اتوبوس بازی کنید، ولی نباید انتظار داشته باشید شبیه اون کلیپ معروف به نظر برسه.
خب پس همه این اطلاعات چه معنایی برای شما داره؟ به نظر میرسه Need for Speed Tokyo Nights اگه واقعی باشه، دقیقاً همون چیزیه که طرفدارای یه دهه منتظرش بودن.
بازگشت به مسابقات شبانه، نور نئون، تیونینگ عمیق،
بازگشت به فرمول موفق اندرگراوند با تکنولوژی امروزیه.
دقیقاً، این میتونه شانس بزرگ EA برای بازگردوندن اعتماد از دست رفته باشه. تمام نشانه ها حاکی از اینه که اونها واقعا به صدای جامعه طرفداران گوش دادن.
ولی نباید فراموش کنیم که همه اینها فعلا در حد شایع است.
درسته. منبع تأکید میکنه که باید تا تابستان 2026 و رویدادهایی مثل سامر گیم فست منتظر بمونیم تا ببینیم آیا این رویا رسما رونمایی میشه یا نه.
تا اون روز به قول یکی از منابع شما ها، فرمانهای خاک خوردتان را تمیز کنید، شاید لازم شود دوباره دریفت بکشید.
یه جمله عالی برای پایان بندی. فشار روی تیم سازنده فوق‌العاده بالاست.
چرا؟
چون اونها نه تنها باید یه بازی عالی بسازن، بلکه باید خاطرات شیرین یه نسل از گیمرها را هم زنده کنن، بدون اینکه بازی قدیمی و تکرانی به نظر برسه.
این یه چالش خیلی بزرگه.
خیلی بزرگ.
و در آخر این منبع یه سوال جالب برای شما مطرح میکنه که میخوایم با همون شما رو تنها بذاریم تا بهش فکر کنید. اگر همین الان دروازه های شبهای توکیو به روی شما باز بشه، اولین ماشینی که به گاراژ میبرید و ساعتها صرف تیونین کردنش میکنید چیست؟
یه سورپرایز افسانه‌ای؟ یه RX-7 برای شنیدن صدای بی نظیر موتور وانکلش؟
یا شاید هم یه سنت شکنی میکنید و با یه ماشین ازولانی آمریکایی نظم خیابان‌های توکیو رو به هم میریزید.